أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بسیار جای تأسف و تأثر است که حدود 1 میلیارد مسلمان با نظام‌های مقتدر و امکانات و ابزاری که برای کمک دارند در این دوره از زمان زندگی می‌کنند، در حالی که یهود و استکبار بر این جمعیت مسلطند. اینها به خاطر عدم بصیرت است در بین حکام این امتهای اسلامی. اگر امت‌های اسلامی دارای حکمرانی اسلامی بودند، این گونه یهود و استکبار قدرت جولان نداشت. متأسفانه انسان‌هایی رو که بیش از 70 سال است از خانه و زندگی آواره بیابان‌ها کرده اند و قطعه‌ای از زمین رو انتخاب کردن برای زندگی، اینطور خانه و زندگی و نسل و آبا و اجداد و همه چیزشون رو دارند نابود میکنند. واقعا اینها همه به خاطر این هست که حاکمین این امتهای اسلامی بسیارشون دست پرورده استکبارند و خودشون رو مدیون استکبار میدونند، و الا اگر اینها آزاد بودند از قید و بند استعمار، نباید به گونه‌ای باشد که یک امت 1 میلیاردی رو یک گوشه از جهان استکبار و یهود گیر بکشه و اینجور اونها رو با انواع سلاح‌های روز و آزمایش بدترین سلاح‌های آتش‌افروزی اینطور اینها رو به وضعیتی در بیاره که مشاهده کردید. حتی برای آب آشامیدنی اونها در محاصره باشند. خدا را به مقربینش قسم می‌دهیم که نصرتش را بر این امت اسلام نازل بفرماید و دشمنان ما را، یهود و استکبار را، یهود یعنی یهود صهیونیسم را نیست و نابود فرماید ان شاء الله. خب بحث ما در این بود که مرحوم آخوند خراسانی فرمودند اجتهاد ممکن است مطلق باشد و ممکن است به صورت تجزی به عنوان یک مهارت و یا یک علم یا توان برای شخصی حاصل شود و وقتی این اجتهاد تجزی آمد جایز است به اون فتوایی که بهش رسیده عمل کند. ممکنه شما بفرمایید چرا میگن جایز است نمیگن واجبه؟ چون ممکنه شخص مجتهد به نظر خودش عمل نکنه، به احتیاط عمل کنه. ممکنه نظرش نظر احتیاطی نباشد ولی در مقام عمل احتیاط بکنه. لذا فرمودند جایز است عمل به فتوای خودش در اجتهاد تجزی و در مجتهد متجزی و جایز است دیگران به عنوان مقلد از این مجتهد متجزی رجوع کنن. اونها هم جایزه، واجب نیست، چون اونها میتونن محتاط باشن. انسانی که نمیداند میتواند احتیاط کند، بداند هم میتونه احتیاط بکنه، ولی در جاهل یا باید رجوع به مجتهد کند یا به احتیاط عمل کنه. حالا در این که رجوع به مجتهد بکنه این مباحثش خواهد آمد که وقتی رجوع میخواد به مجتهد بکنه اگر چند تا مجتهد بود کدام مجتهد که میفرمان اگر اعلمی بود به اعلم باید مراجعه کنه که همین مقبوله هم در اون تصریح شده و روایات دیگر هم داریم. در مقام قضاوت مرحوم آخون فرمودن که این اشکال است، یعنی اشکال در اون دوتام بود ولی من نپذیرفتم، ولی اینجا کار مشکل تره و لذا مجتهد متجزی، نه هر مجتهد متجزی، مجتهد متجزی که بسیاری از ابواب فقهی رو اجتهاد کند و توانایی اجتهاد داشته باشه، این مقام قضاوت و حکمرانی رو هم میتونه تصدی کنه. امام قدس سره فرمودن که اصلا اجتهاد رو تقسیم نمی کنیم، اجتهاد وقتی حاصل شد حاصل شد، فرق نمی کنه بین این که مطلق باشد یا متجزی. ما در مجتهد مطلقش هم اگر دیدیم که یک مجتهد که مطلقه در حج تخصص بیشتر دارد و مجتهد دیگر در معاملات و مجتهد دیگر در عبادات، میتونیم سه تا مرجع داشته باشیم. یعنی در حجمون به اون که تخصص بیشتر داره، در معاملات به اون که بیشتر مهارت دارد و در عبادت به اون که بیشتر توانایی استنباط و خبرویت دارد. این نظر امام بود. لذا حضرت امام قدس سره در جواز عمل به فتوا، چه عمل خودش به فتواش چه دیگری، همون نظر بود. یه نکته ای فقط فرمودن که جایز نیست این آقا از مجتهد دیگری تقلید کند، ولو همین آقای مجتهد متجزی. چرا؟ برای اینکه این مجتهد متجزی یه وقت به همون مطلبی رسیده که مرجع دیگه رسیده، که خب این که دعوایی نداره، یعنی سودی نداره که نظر خودش رو رها کنه نظر دیگری رو بگیره. اگرم نظر فرق میکنه که ایشون فرض اینه که اجتهاد کرده، یعنی اون نظر رو نپذیرفته. وقتی اون نظر نمیپذیره مفهومش اینه که اون عالم رو عالم به این مسئله نمیداند، خودش رو عالم به مسئله میداند، و لذا رجوعش به مجتهد دیگر در اون باب رجوع عالم به جاهل است. البته به حسب ظاهر امکان دارد این اشتباه میگه و اون درست میگه، ولی در اعتقاد مجتهد متجزی این مجتهد متجزی میگه نظر من درسته و نظر دیگران درست نیست، لذا جایز نیست. در مقام قضاوت هم امام فرمودند که اینها همه مردم هر کدام خودشون بر خودشون مسلطن، کسی مسلط نیست، ولی وقتی مباحث احکام و شریعت پیش میاد این عالم نیست، جاهله، و در قضاوت در منازعات و مرافعات به سلطان جائرم نمیتونه مراجعه کنه، باید به کسی مراجعه کنه که این علم رو دارد. فرضم اینه که مجتهد در این علم اجتهاد کرده. اونجا هم نمیتونیم ما اون حرفایی که مرحوم آخوند زدن که در بیش از چند باب لازم مجتهد باشه. این نظر امام. نظری که امروز از امام میخوام عرض بکنم یه نظر تکمیلی امام هست. آیا در مقام افتا و کرسی افتا میتواند مجتهد بنشیند؟ این فرق میکنه با اون سه موضوع قبلی. سه موضوع قبلی این بود که آیا عمل به فتوای خودش بکنه یا نه؟ دومیش این که دیگران به فتوای این عمل بکنن یا نه. سوم این که به منصب قضاوت بنشینه رو کرسی قضاوت یا نه. اما این نه، بیاد رساله عملیه بده، مقام افتاء بنشیند، بیاد بگه که من فقیهم، من فتوا میدم، شروع کنه به فتوا دادن. آیا این چطور؟ امام قدس سره در همین معتمد الاصول، نمیدونم اون عزیزی که دیروز فرمودن که من کتاب معتمد الاصول دارم اما اینا توش نیست، پیدا کردن یا نه؟ عدد صفحه کتاب معتمد الاصول با نرم افزار نور معتمد الاصول، من باز مراجعه کردم، عدد صفحه یکیه، جلد دوم همون عدد صفحه‌ای که گفتیم اونجا هم هست، 425. این عین عبارتی است که تو کتابه، من تطبیق کردم. شاید ایشون یک کتاب دیگری مد نظرشون بوده. حالا ممکنه بگید که چاپ فرق میکنه، مثلا چند صفحه این ور اون ور، اما معتمد الاصول همین باب هست، آخر اصولم ایشون آوردن، یعنی بحث اجتهاد و تقلید رو آخر آوردن. حالا اگه در معتمد الاصولش هم ایشون ممکنه یه معتمد الاصولی باشه که این صفحات رو نداره در چاپ، ممکنه دیگه یه کتابی چاپ کنن 20 صفحه نداشته باشه. این نرم افزار قابل اطمینانه، یعنی بنده تطبیق کردم درسته، تا بغن نعل و بنعل. و البته در تهذیب الاصول هم هست که مقررش آیت الله عظمای سبحانی هستن. ببینید امام چی میفرماد؟ من یجوز له تصدی لمقام الافتا، اصلا میشینه در جایگاه افتاء و مرجعیت. و هو من جاز له العمل به رأی نفسه لعجل بلوغهی رتبت الاجتهاد. و حصول قوت الاستنباط له. این آقا میتونه در مقام افتاء بنشینه. بعد به یه مشکل تاریخی امام برخورد کردن و اون مشکلی است که تا قبل از قرن پنجم و ششم حملات عجیبی شده به کسی که ادعای اجتهاد کنه، که نکاتی که من قبلا عرض کردم براتون اینجا به دردتون میخوره. عرض کردم همونطور که شهید صدر و مرحوم شهید مطهری میگه، این پیدایش واژه اجتهاد از قرن پنجم به بعد، قبلش اصلا اجتهاد متبلور بوده در اجتهاد در مقابل نص، و حتی علمای شیعه هم که نمیپذیرفتن به خاطر اجتهادی که استحسانات و قیاسات درش بوده. اما از قرن پنجم به بعد که خود اهل سنت هم اجتهاد رو واژگانش رو معناش رو عوض کردن، دیگه شیعه هم پذیرفته این واژه رو. وقت امام اینجا میفرمان و مخالفت و بعض الاخباریین، اخباریین از شیعه ها، و مخالفت و بعض الاخباریین مع الاصولیین فی جواز الاجتهاد لعلها کانت لعجل توهمهم کون الاجتهاد اندهم هو الاجتهاد المعمول اند العامه من العمل بالقیاس والاستحسان عند فقد دلیل شرعی. میگن تا قبل از قرن پنجم اگر مخالفت با مقام افتاء و اجتهاد شده، به خاطر اینکه اون ارتکاز ذهن اجتهاد با استحسانات و قیاسات بوده، و الا فل اجتهاد بالمعنى المعروف عند الاماميه مما لا محيص عنه للاخباري ايضا، و الا اجتهادی که امروز معمول و مرسوم و معروف حتی پیش عامه، اخباریین با این مخالفت، با این واژه مخالفت چندانی نمی کنند، چون اون واژه ای که الان در اهل سنت اجتهاد رو معنا میکنن، استفراغ الوز لتحصیل ظن بالحکم. حالا ظن را اونا یه معنا میکنن، اخباری یه معنا میکنه، اصولی یه معنای دیگه میکنه، حواستون باشه. حتی انسدادی هم یه معنا میکنه. لذا اجتهاد یعنی افتاء هیچ اشکالی امام می فرمان نداره، و حتی اونهایی هم که مخالفت کردن، دیدید صاحب جواهر فرمود یا نقلش درست نیست از صدوق، یا این قابل پاسخ است و مخالفت علل اطلاق با افتا و اجتهاد پذیرفته نیست، و ذالک لعدم انکارهی حجت قول الامام علیه السلام. این اجتهادی که ما پذیرفته این اجتهاد و فقاهتی است که ائمه در روایات هم بیان میکنند. بعد امام قدس سره میفرمان این ادله رو هم به زودی برای شما میگیم که همون ادله ای بود که امام از مقبوله شروع کردن و روایات دیگری هم هست که عرض کردم خود عزیزان و بزرگواران ملاحظه کنند. خب ببینید پس ما چه اتفاقی افتاد اینجا؟ جمع بین نظرات چی شد؟ چه امام، چه مرحوم آخوند خراسانی، چه آیت الله خویی، همه اینا اصولا فقهای معاصر همشون همینطور همین معنا را که اجتهاد ممکن است ذاتن و خارجن، منتها سلیقه در این که بیاد اجتهاد رو دونو بکنه اون سلیقه مرحوم آخوند خراسانی بود. این یک مطلب. دوم این که اصلاً شخصی مثل امام و آیت الله خویی و فقهای معاصر میگن اصلاً مشکلی وجود نداره، مجتهد مجتهد، ولی اوشون یعنی مرحوم آخوند خراسانی میگه در جواز عمل به فتوای خودش مشکل هست، در جواز عمل دیگری به این فتوای مجتهد متجزی مشکلی هست، یعنی اختلاف هست. من به نظرم میرسه که ممکن است این اشکال رو جواب بدیم و در قضاوت فرمود مشکل جدی تره، من همراهی میکنم با مستشکلین. مجتهد متجزی علل اطلاق نمیتونیم بگیم به منصب قضاوت میشینه، باید بسیاری از بابها رو متمحض باشه. امام و آیت الله خویی این حرف رو قبول نداشتن. عرض ما این هست، آیا مکلف وظیفش چیه؟ مکلف یعنی وقتی مکلف با مشکوکی برخورد میکنه، مکلف بالغ به مشکوکی برخورد میکنه، وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که از شک به اون خارج شود و منتقل بشود به حکم شرعی، به حکم شرعی. انتقال هم باید از مسیری که شریعت فرموده. این معنایی که دارم میگم این هم انسدادی ها رو شامل میشه، هم اخباری ها را هم اصولی ها رو. مکلف باید از این شک خارج شود و واصل شود به حکم شرعی. اخباری وصول به حکم شرعی را به رسیدن و فهم اخبار می داند. اصولی رسیدن به حکم شرعی را به این می داند که وصول به حجت بر حکم شرعی پیدا کند و صرف اخبار را حجت بر حکم شرعی نمی داند. حواستون باشه، اصولی هر کشینه. انسدادی هم میگد من برای رسیدن به حکم شرعی به ظن مطلق رسیدم، به حکم شرعی رسیدم. چرا؟ چون باب علمی بر من مفتوح نیست، باب علم مسدود است، علم که مسدود شد من به زن پناه میبرم. ادله خودشونم دارم. حالا این عرضی که من داشتم خدمت شما نتیجه چیه؟ تمام فقهای شیعه وارد این تعریف میشه. چه فقهای متجزی، چه فقهای مطلق، چه اخباری ها، چه انسدادی ها، چه اصولی ها، همه وارد میشن و همه اینها یه جبهه واحد دارن در مقابل اونهایی که اجتهاد در مقابل نص کردن، یعنی تمسک به استحسانات و قیاسات کردن. حکم شرعی راجع به بسم الله در نماز معلوم بوده در سنت پیغمبر. معاویه وارد مدینه شده گفته من از این به بعد میخوام بدعت بگذارم، بایدم عمل کنید، بسم الله رو نگید. دومی وارد مسجد میشه ماه رمضان، میگه از امشب به بعد تمام ماه رمضان ها حق ندارید جداگانه نماز بخونید، باید نماز تراویح بخونید و نعمت البدعت هیه. تمام این گروه های فقه های شیعه در مقابل این اجتهاد در مقابل نص ایستادند. بقیه کلام در این نکته که آقا ما در مقام قضاوت اگر آقای زید مجتهد متجزی در معاملات مجتهد برتر متخصص عالی است، اما در بقیه در عبادات اصلا مجتهد نیست، آیا به این مراجعه کنم یا به کسی که تخصصی در این فن ندارد، در معاملات تخصص نداره، در عبادات تخصص داره؟ آیا این قضاوت را، قضاوت کس، اینا همه مال غیر حکمرانی اسلامیه با مباحث دیروز سر جاشه ها، این در زمان غیر حکمرانی اسلام، آیا من میتونم به مجتهد متجزی که متخصص است در معاملات و به مقام اجتهاد تجزی رسیده مراجعه کنم؟ هیچ دلیلی نداریم که نمیشه. دلیل بیاره مرحوم آخوند خراسان. ممکنه یک کسی بگه که آقا ربط دارد، ربطشو بیارید، ما که گردن اون از مو باریکتره که شما هر جا ربط آوردید ما دو دستمون رو میبریم بار. شما بفرمایید که این آقا میخواد در قضاوت در موضوع معاملات بنشینه رو کرسی قضاوت و این قضاوت بدون این علم و آگاهی امکان نداره، ما دو دستمون رو بالا میاریم. اما اگر هر آن چیزی را که این قضاوت میخواست میداند، شما برای چی میگید این مربوطه به اجتهاد در صلات؟ حق با امامه، اصلا امام وارد این مطلب نمیشه. امام قدس سره اصلا وارد این عرصه نمیشه و حق با امامه. ما دلیلی نداریم برای این خط کشی. بله اگر شما اثبات کردید که کسی که در عبادات اجتهاد میکنه 100% معاملات رو فهمیده، اگه این رو اثبات کردید ما میپذیریم و انا به اثبات ذالک. بله اگر تونستید اثبات بکنید، حرف ما حرفه اون کسیست که میگه باید در عبادات هم این اجتهاد داشته باشه. بنابراین فتحصل که اجتهاد وقتی حاصل شد لا فرق بینه و بین المطلق و التجزی، بل اذا حصل فهذا حجتون فی عمله به و عمل الغیر به و عمل القضا و الافتاء. میگه من در معاملات این توانایی رو دارم، اینم نظر فتوامه. حالا در این که یک کسی این فتوا رو بپذیره یا نه اون یه بحث دیگه است. مقام افتا رو ما داریم میگیم. بله ما همیشه عرضمون اینه آقای زید ابن ارقمی که شما اون چه که باید رعایت کنی نمی کنی در اصول، اون چه که از قواعد باید ممحض باشی نیستی، تسلطی که باید به علوم برای اجتهاد و فقاهت داشته باشی نداری، چرا فتوا میدی؟ بله ما این رو میگیم، شما هم بگید این رو. اگر کسی این تسلط بر فنونی که فنون رو همه ی آقایون گفتن، هم مرحوم آخوند خراسانی گفته، هم مرحوم امام فرمودن، هم دیگران، حالا یه اختلافکی خیلی کم بین امام و بعضی از فقها و همه فقها هست که آیا مثلا در صرف و نحو باید به تمام ریزکاری های صرف و نحو این آقای مجتهد وارد باشه یا نه به اون اندازه ای که فهم روایات و آیات مربوطه باید مسلط بشه. میگن به اون اندازه‌ای که این باید فهم صحیح پیدا بکنه. تصریح هم میکنن امام در همین بخش، اگر ملاحظه بکنید که حالا نمیخوام امروز طولانی بشه، یه مقدار مسافرتی در پیش دارم، نمیخوام زیاد امروز مثل بعضی روزها معطل بشم. امام آمده ان اینها رو مشخص کردن که مثلا ببینید امام در صفحه 425 همین معتمد الاصول میگن بلا بد ایزن من الاطلاع من اکثر قوانین المنطق والاطلاع على بعض مسائل علم الکلام. ببینید بعض مسائل علم الکلام که مسئلت تحسین و تقبیح علامت دعا الفرید البهبهانی و من الاطلاع على علم الرجال، برای اینکه روایات از تعارض خارج کنه، و کذا اللغه ولو بالرجوع الى کتبهما و استنباط معنى اللغه و حال الراوی من کونه ثقتا او غیر ثقه و من الاطلاع على علم الاصول لا على جميع مسائلها، نه همه مسائل علم اصول. میدونید اصول امروز متورم شده. اصول شما در بحث مشتق و اوزا در جلد اول کفایه ببینید متورم شده اصول. امام میگه همه این هم لازم نیست، اون مقدار بل علا علل یعنی تسلط بر کجا باشه؟ علل مسائل لتی لها دخلن فستنباط حکم من الاحکام. و الا حالا شما مثلا در حالات و اعرابهای متعددی که در صرف برای افعالی که حرف آخرش مشدده، که آیا این رو به فتح بخونیم، به کسر بخونیم، به ادغام بخونیم، به فک ادغام بخونیم؟ امام میگن اونهایی که اثر نداره در فهم به نظر من در اون حد هم لازم نی، در حدی که فاعل رو بفهمه. امام تصریح میکنن فعل رو بفهمه، بدوند این فعل لازمه یا متعدی. اگه متعدیه مفعولش کجاست؟ مفعول، فاعل، حال، تمیز. آیا این تمیز رفع ابهام از ذات کرده یا نسبت در این چارچوبه؟ وقتی اجتهاد با این ابزار ثبت و حصل، فلا فرق فی حکم العمل به و عمل الغیر به و الافتاء و القضاء و هازا هو الصواب بین الاقوال و تبعه اکثر الفقهاء المعاصر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.